듣고 나 허.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید در ادامه برنامه‌های بخش دوم رادیو فرهنگ. نوبت برسه به نیمکت با موضوع کتابداری و مطالعه.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می‌خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی میرسم. کنار تو مینشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
سلام، من فاطمه داوودیان هستم و با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکت با شما هستم. امروز اومدم به سراغ یک کتابخونه قدیمی، یک کتابخونه قدیمی با مخاطب‌های خیلی زیاد. و اونطور که من پرسیدم از کتابدارای این کتابخونه، بیشتر کسانی که اینجا عضو هستن جوان‌ها هستن و البته چند نفر از کسانی که اینجا عضو هستن از اعضای خیلی قدیمی این کتابخونه‌ن. و خیلی جالب بود که من اینجا یک پدر بزرگ رو دیدم که با نوه‌ش که حدوداً 22 ساله بود با هم امروز اومده بودن به کتابخونه. و این خیلی خوبه، فرهنگ مطالعه به نسل جدید هم منتقل میشه. اما از فضای این کتابخونه اگر براتون بگم، این کتابخونه پنجره‌های زیادی داره که باعث شده نور خیلی خوبی داشته باشه و من از مسئول این کتابخونه اجازه گرفتم که امروز یک گوشه از کتابخونه بشینم و برنامه امروز رو از اینجا با هم دنبال کنم. امروز میخواییم راجع به انتخاب کتاب مناسب برای مطالعه صحبت بکنیم. خیلی ها موقع انتخاب کتاب مناسب برای مطالعه دچار درد سر میشن. گاهی اوقات هم بعضی ها کتابی رو انتخاب میکنن که بعد از خوندن چند صفحه از مطالعه اون کتاب پشیمان و دل زده میشن. اما اگر بدونیم که چه کتابی رو باید بخونیم و انتخاب درستی داشته باشیم، با این مشکل مواجه نمیشیم. برنامه امروز رو بشنوید، این بحث رو با هم ادامه میدیم.
سلام، صادق مهرانی هستم. یک قسمت از کتاب نامه به کودکی که هرگز زاده نشد رو براتون میخونم. این کتاب اثر اوریانا فالاچی هست. شاید در میان گذاشتن این حرف‌ها با تو خیلی زود باشد. شاید بهتر باشد فعلا سخنی درباره زشتی‌ها و غم‌ها با تو نگویم و فقط از دنیای شاد و پاک و بی‌آلایش برایت سخن بگویم. ولی نمیخواهم تو را گول بزنم و بگویم که زندگی همچون قالی نرم و لطیفی است که میتوان پا برهنه رویش راه رفت، نه جاده ناهموار و پرسنگ و کلوخ، سنگهایی که به زمینت میزند و زخمی و خونالودت میکند، سنگهایی که جز با چکمه های آهنین نمیتوان از آنها گذشت. تازه این هم کافی نیست، چون وقتی پاهایت را میپوشانی و محافظت میکنی همیشه یکی پیدا میشود که سنگی به سرت پرتاب کند. خب درس امروز تمام شد دخترم، پسرم، درست را خوب فهمیدی؟ خدا میداند اگر مردم حرفهای من را بشنوند چه ها که نخواهند گفت. آیا مرا به دیوانگی یا دستکم به بیرحمی متهم نخواهند کرد؟ آخرین عکست را نگاه میکردم، در 5 هفتگی قدت 1 سانتیمتر هم نیست، خیلی عوض میشوی. حالا بیش از آن چه شبیه یک گل مرموز باشی، شفیره زیبایی هستی، ماهی کوچولویی که باله های زیبایش تازه جوانه زده باشد.
همونطور که گفتم تو برنامه امروز میخواییم راجع به انتخاب یک کتاب مناسب صحبت بکنیم. خیلی پیش میاد که افراد تصمیم میگیرن که یک کتاب رو مطالعه کنن، اما انتخاب یک کتاب براشون دشواره و به درستی نمیدونن با محتوای کدوم کتاب ارتباط برقرار میکنن. بنابراین چندان هم دور از ذهن نیست که از همون ابتدا از خوندن کتاب منصرف بشن یا بعد از خوندن چند صفحه اون کتاب رو زمین بذارن و تا مدتی هم دیگه دلشون نخواد سراغ کتاب‌های دیگه برن. برای پیشگیری از این اتفاق که منجر به بی انگیزگی میشه، لازمه که قبل از شروع یک کتاب چند نکته رو در نظر بگیریم. اولین نکته اینه که بدونیم کتاب برای کدوم گروه سنی نوشته شده. کارشناسان و کتابداران معتقدن که توی بسیاری از موارد نادیده گرفتن این موضوع موجب دلزدگی خواننده میشه. تو دنیا کتاب‌های شناخته شده‌ای برای گروه سنی کودک و نوجوان، جوان و مطالعه سالمندان وجود داره که با یک جستجوی ساده میشه عناوین این کتاب‌ها رو به دست آورد. بریم با هم صحبت‌های یکی از کارشناسای برنامه رو بشنویم و این بحث رو ادامه بدیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. میترا ناصرپور هستم و در این بخش میخوام در رابطه با روانشناسی مطالعه با شما صحبت بکنم. خواب نامنظم و فعالیت‌ها و عادت‌های غذایی نادرست میتونن از علائم و مشکلات مربوط به تمرکز باشن. به عنوان مثال سنگینی معده و سیری بیش از اندازه یکی از زمینه‌های عدم تمرکز در زمان مطالعه است. ما باید از خوردن غذاهای پرحجم خودداری کنیم، چون با سرازیر شدن خون به سمت دستگاه گوارش از بنیه حسی و ذهنی ما کاسته میشه. همچنین باید بدونیم که صبحانه کافی و مقوی نقش مهمی در ایجاد و برقراری تمرکز حواس در طول روز داره. در اولین غذای روزانه‌تون لطفاً کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها رو حتما در نظر بگیریم، مثل تخم مرغ، ماهی، پنیر یا خشکبار. راهکار بعدی این هستش که حتما در زمان مطالعه یادداشت برداری داشته باشین. یادداشت برداری نوعی تکرار درست هست که هم باعث تمرکز حواس میشه، هم موجب بیشتر به خاطر سپردن مطلب میشه. یادداشت برداری خوب کاری بسیار جدی و فعاله که موجب فکر کردن میشه. برای برقراری تمرکز حواس جهت نوشتن هماهنگی چشم و مغز یه عامل بی‌نظیر هست که تمرکز حواس رو تقویت میکنه، فهم مطالب و سرعت یادگیری رو افزایش میده. ته سوال زمان مطالعه یکی از روش‌هایی هست که خواننده را فعال و به طور عمیق اونو درگیر مطالعه میکنه و باعث برانگیختگی جدیت و تلاش اون میشه. افراد برای پیدا کردن پاسخ سوالات خودشون بایستی تمرکز حواس خودشون رو حفظ بکنن، چون در زمان مطالعه نمیتونیم بدون تمرکز پاسخ سوالات رو پیدا بکنیم. بعد از خوندن مطلب و با طرح سوال توان میزان فراگیری خودمون رو ارزیابی میکنیم، به نقاط قوت و ضعف خودمون پی میبریم. طرح سوال باعث ایجاد نظر انتقادی نسبت به مطالب در افراد میشه و موجب میشه که تا خواننده در مطالعات بعدی برای از بین بردن نقاط ضعف خودش با دقت و تمرکز بیشتری مطالعه کنه. دومین راهکار تندخوانی هست. تندخوانی باعث توجه و تمرکز بیشتر و فهمیدن مطالب و در نتیجه باعث یادگیری بهتر میشه. فکر به ذهن ما قادر هست هزاران کلمه رو در دقیقه از خودش عبور بده، ولی اگر سرعت مطالعه ما پایین باشه، ذهن وقت اضافی میاره و ناچار به این شاخه و اون شاخه میپره و در نتیجه حواس پرتی ایجاد میشه. مطالعه سری یا تندخوانی فرصت جولان به ذهن نمیده و سبب برقراری تمرکز حواس زمان مطالعه میشه. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید.
یک نکته دیگه که برای انتخاب کتاب باید در نظر گرفت اینه که از خودمون بپرسیم برای چی میخوایم کتاب بخونیم. برای سرگرمی، افزایش اطلاعات علمی، یادگیری فنون و البته با پاسخ به سوالات ذهنی میتونیم محتوای کتاب مورد نظر رو مشخص کنیم. بیشک کسی که میخواد قبل از خواب چند صفحه کتاب بخونه نمیتونه یک کتاب علمی که هر صفحش پر از گره‌گشایی از مسائل متافیزیکه رو بخونه و البته لذت هم ببره. کما اینکه فرد دیگه‌ای که با خوندن همین کتاب در زمان مناسب ساعت‌ها غرق در لذت میشه و به طبع اون اطلاعات عمومیش هم بیشتر میشه، میتونه از این کتاب استفاده بکنه. یک نکته دیگه برای انتخاب کتاب مناسب توجه به نویسنده کتابه. برای کسی که به تازگی میخواد وارد دنیای کتاب بشه، خیلی اهمیت داره که کتابهای حاصل تفکر نویسنده های معروف رو بخونه. بعد از اون میتونه برای دنبال کردن موضوعات مورد علاقهش سراغ کتابهای سایر نویسندگان هم بره. اما خیلی مهمه که انتخابهای اولش مربوط به نویسنده های ناماشنا و به اصطلاح کار کشته باشه. تأثیر محتوا و نگرش اولین کتاب‌ها تا همیشه در ذهن فرد باقی میمونه. بریم با هم یک بخش دیگر رو بشنویم و بیایم ادامه این مطلب رو دنبال کنیم.
نیمکت را هر چهارشنبه از رادیو فرهنگ می‌شنوید.
نیمکت، برنامه ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
آشنایی با روش‌های جدید کتابداری، کتابخانه کوچک من، معرفی کتابخانه‌های ایران، مهندسی مطالعه، روانشناسی مطالعه. هر چهارشنبه نیمکت رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
اگر فردی نویسنده های معروف رو نمیشناسه و درست نمیدونه که کدوم نویسنده به موضوع مد نظرش بهتر پرداخته، میتونه به شمارگان کتاب مراجعه کنه. شمارگان کتاب ارتباط مستقیمی با استقبال اون کتاب از سوی مخاطب داره. البته در این مورد خب مسائل مختلفی مثل نحوه تبلیغات، جذابیت جلد، عنوان کتاب و موارد دیگه دخیله. ولی فارغ از همه این موارد، شمارگان نشان از اقبال و استقبال یک کتاب داره و نشون میده که برای مطالعه گزینه مناسبی. یک مورد دیگه که باید بهش توجه کرد، توجه به ناشره. بله، ناشر هم یکی دیگه از راهکارهای انتخاب یک کتابه. اگر کتاب خاصی مد نظرتون نباشه، میتونید به کتابهایی مراجعه کنید که ناشر اون سابقه درخشانی در چاپ کتاب داره. البته چندان بعید نیست که ذهنیتی از همه ناشران نداشته باشید و ندونید که کدام ناشر سابقه درخشانی داره. در این شرایط میتونید جستجو کنید از افرادی که کتاب خون هستن یا به سایت های مختلف مراجعه بکنید و میتونید لیست ناشران معروف رو پیدا کنید و از این طریق عناوین کتاب های چاپ شده از طرف اون ناشر رو هم مشاهده کنید. توی این فاصله بریم با هم صحبت های آقای ترکیان رو بشنویم و ادامه این مبحث رو دنبال کنیم.
دوستان و علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، به این بخش خوش اومدید. من ناصر ترکیان هستم و شما رو دعوت میکنم که با من همراه باشید. عصر حاضر که دوره پیشرفت سرسام‌آور فناوری، به خصوص فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطیه، کمتر حرفه‌ای رو میبینیم که فناوری رنگ تازه‌ای به اون نداده و یا تغییر و تحول در اون ایجاد نکرده باشه. علوم کتابداری و اطلاع رسانی هم همپای بقیه علوم نه تنها از این پیشرفت‌ها مسئول نموندن، بلکه خود به عنوان یکی از تجلیگاه‌های عمده فناوری‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی به حساب میاد. تغییرات سریع و همه جانبه کتابخانه‌ها رو در آستانه عصر جدیدی قرار داده که با گذشته نچندان دور بسیار متفاوته. همکنون پیشرفت‌های قابل توجهی دیده میشه. فناوری‌های نو فهرست‌های کتابخانه را از راهنماهای ساده منابع به سیستم‌های جامع اطلاعاتی تغییر دادن. منابع اطلاعاتی به تدریج اهمیت بیشتری از گردآوری مجموعه‌های جدید پیدا کردند. و به راستی در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مسلماً آینده با آنچه که قبلاً مرسوم بوده متفاوت خواهد بود. بنابراین حرفه کتابداری باید دست به دگرگونی‌های اساسی و مشخصی بزنه، وگرنه کنار گذاشته میشه و کتابداران در حالی که خدمات سنتی اطلاع رسانی رو ارائه میدن، باید به دنبال توسعه مجموعه‌ای از مهارت‌های جدید باشن و نقش‌ها و وظایف تازه‌ای رو در خودشون پرورش بدن. تاریخ استفاده از رایانه در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع رسانی رو میشه به چند دوره نسبتاً مشخص تقسیم کرد. در دهه 1940 نخستین روش‌های نیمه ماشینی ذخیره و بازیابی اطلاعات با استفاده از نظام برگه‌ای لب منگنه مورد توجه قرار گرفت. این نظام در واقع پیشامد نظام‌های رایانه‌ای دهه 1960 بود. دهه 1980 شاهد گسترش نظام‌های پیوسته چه از نظر تنوع و ایجاد نرم‌افزارهای آماده و تجهیزات چاپ و نمایش اطلاعات و چه از نظر نفوذ و کاربرد این نظام‌ها در کشورهای در حال رشد بودیم. دهه 1990 دهه رشد اینترنت به حساب میاد و کتابخانه‌ها از این پدیده حاصل از فناوری‌های جدید در کارهای خود به خوبی استفاده کردند. این مسیر روز به روز در حال تحول و پیشرفته. و جهت اون به سوی افزایش توانایی‌های انسان در به دست آوردن دقیق اطلاعات. و کتابداران و کتابخانان در کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه‌های خصوصی و کتابخانه‌های سازمان‌ها، ادارات و دانشگاه‌ها به خوبی از اینترنت استفاده می‌کنند. امروز در خصوص اینترنت صحبت کردیم و در روزهای آینده در ارتباط با فناوری‌های دیگه در کتابخانه‌ها صحبت خواهیم کرد و اینکه این فناوری‌ها چه نقشی در کتابخانی داشته‌اند. سپاسگزارم. خداحافظ.
اگر وقت و حوصله کافی برای شناخت نویسنده و ناشر ندارید، میتونید به راهکارهای عمومی هم برای انتخاب کتاب مراجعه کنید. روی پیشخوان همه کتاب فروشی ها یک نسخه از عناوین برتر قرار داره که توجه مخاطبین رو جلب میکنه. برخی از کتابخونه ها هم آماری از کتاب هایی دارن که تعداد دفعات بیشتری امانت گرفته شده. این آمار نشون میده محتوای کتاب توجه خواننده رو جلب کرده و عنوان کتاب بین خواننده ها دهان به دهان گشته و طرفداران زیادی داره. علاوه بر این، امروز فضاهای زیادی وجود داره که کارشون معرفی کتابه. همچنین توی این فضاها بخشی از کتاب رو توصیف میکنن که دیگه لقمه حاضر و آماده است و فقط باید ببینید محتوای کتاب مورد علاقتون هست یا نه. خب از اینکه یک قسمت دیگه از سری برنامه‌های نیمکت رو هم شنیدید از شما ممنونم. چقدر خوبه که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار. Oh,
و حالا نوبت میرسه به گفتارش، یعنی گفتگو و گزارش.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
سلام میکنم به شما همراهان و شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ. علیرضا نوری گزارشگر این شبکه همراه شماست با گزارشی دیگر که تقدیم شما خواهم کرد در بخش گفتارش. از کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه گزارش امروزم رو تقدیم شما میکنم. همونطور که میدونیم در سال رونق تولید هستیم و اقدام ویژه‌ای رو این نهاد انقلابی و مردمی انجام داره در جهت رونق اشتغال و اشتغال زایی در سطح کشور، به ویژه برای جامعه هدف مددجویان این نهاد. میخوام در خدمت جناب باجلان باشم، مدیر عامل محترم صندوق امداد ولایت کمیته امداد امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و صحبت ایشون رو در ارتباط با این اقداماتی که صورت میگیره بشنویم. خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. یکی از نکات مهمی که الان تو دستور کار کمیته امداد قرار گرفته جهت دریافت وام های اشتغال توی کشور و توی معرفی مددجویان به سایر بانک ها و مؤسسات مالی و پولی داشتیم این بود که افرادی که مراجعه میکردن به بانک ها با ضمانت های سختی رو که بانک های عامل از این افراد میخواستن، کمیته امداد جهت رفع این مشکل و جلوگیری از آسیب های رو که آسیب شناسی شده بود، صندوق ضمانت آسان دریافت وام های اشتغال رو تأسیس کرد که با همت همکاران حوزه اشتغال و با تأیید و تأکید ریاست محترم امداد این صندوق راه اندازی شده که از این به بعد با معرفی که از سمت کمیته امداد و صندوق قرض‌رسانه امداد ولایت میشن، این عزیزان با حداقل ضمانت هایی رو و حداقل مستنداتی رو که به صندوق قرض‌رسانه امداد ولایت میدن بتونن با یک معرفی نامه به بانک های عامل معرفی بشن و بتونن وام های خودشون رو دریافت کنن. نکته خیلی مهمی هم که می‌خواستم خدمت عزیزان عرض کنم اینه که در سال 98 صندوق قرض‌رسانه امداد ولایت با توجه به اینکه میبایست مطابق تکالیفی رو که داره از یک صندوق قرض‌رسانه واقعی و پرداخت قرض‌رسانه واقعی باشه، حذف کارمزد وام‌های قرض‌رسانه تا سقف 10 میلیون تومانه، یعنی افرادی که مراجعه می‌کنن با جهت دریافت وام‌های قرض‌رسانه از صندوق ولایت تا سقف 10 میلیون تومان حذف کارمزدشون در نمیشه، که این میتونه یک کمک هایی باشه که ما واقعا داریم پرداخت وام قرض‌الحسنه واقعی رو انجام میدیم. چون توی پرداخت قرض‌الحسنه با توجه به سیستم هایی که الان توی کشور و تو نظام بانکداری هست در قرض‌الحسنه متفاوته. قرض‌الحسنه قطعا نباید کارمزدی رو از افرادی که این تحصیلات دریافت میکنن دریافت کنه، و این یک نکته بوده که امسال یکی از نکات مهم صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت. الحمدلله امسال با توجه به بودجه کلان کمیته داد اعتبارات صندوق برای سال 98 چیز حدود 2000 میلیارد تومان پیش بینی شده که تا 5 ماهه چیز حدود 850 میلیارد تومان از این بودجه تحقق پیدا کنه، یعنی از برش 5 ماهه بودجه 100% هم افزایش داشتیم، چیز حدود 105% افزایش و رشد داشتیم نسبت به بودجه 5 ماهمون، که این میتونه خودش یک نویدی باشه. اگر ما احساس کنیم که نیازمندی پرداخت قرض‌رسانه توی کشور باشه، ان شاءالله توی پیش بینیامون هست این بودجه اونم صفمون رو در پایان سالم افزایش بدیم و از مرز 2000 میلیارد هم ان شاءالله گذر کنیم.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
عصرتون بخیر همراهان عزیز، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید. یک بار راه‌های ارتباطی رو خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. دو شماره آشنای 220-485 و 220-588-0 که معمولا این دو شماره تلفن در زمانی که برنامه ها به طور مستقیم حضورتون تقدیم میشه در اختیارتون قرار داره. دوستان و همکاران موضوع رو مطرح میکنن و شما عزیزان از این طریق مشارکت می فرمایید. یک راه دیگه سامانه پیامک 30558 که این شماره همیشه در اختیار شما عزیزان قرار میگیره. اما به غیر از این راه ها یک راه دیگر هم وجود داره، با اون هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما سامانه 162 و یا 30162 که از این طریق شما میتونید اظهار نظر بفرمایید درباره مجموعه برنامه های رادیو فرهنگ و مطمئن باشید که این دیدگاه های ارزشمند شما